قال الله تبارك وتعالى في كتابه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امروز روز نهم محرم، روز تاسوعا، روز ابوالفضل، روز جانبازی، روز گذشت و مردانگی، روز فتوت، روز مروت، روز جهیرت، روز شجاعت و در حقیقت روز اطاعت و بندگی، که همه اینها ویژگی ها و صفاتی است که دقیقاً در وجود مقدس آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس وجود داشت. اسلام کارش تربیت و به قول معروف تو کارخانه اسلام همه جور آدمی تربیت میشه. انسان‌هایی که ممکنه در جهات مادی بتونن خوب تربیت بشن، به این معنا که ثروت در اختیارشون قرار بگیره اما اسیر ثروت نشن. ما خیلی رو داشتیم که اینا از نظر وضع مالی خدا بهشون تفضل کرده و بسیار وضع مالی خوبی پیدا کردن، ولی چون دین داشتن، تربیت شده مکتب دین بودن، نه تنها ثروت اونها را از خدا جدا نکرد، بلکه حتی از همون سرمایه برای خدا استفاده کردن. الانش هم خیلی داری ثروت داره، دینم داره، هیچ منافاتی هم اینها با هم ندارن، چون اگر انسان وظایف شرعی خودش در مقابل مسائل رو رعایت کرد و دانست که خمس باید چقدر و کی و چگونه داده بشه، زکاتشو چجوری باید بده، انفاق کند، اگر کفاره برش تعلق گیره پرداخت کنه و کارهایی که اسلام از یک فردی خواسته که ثروت داره، وقتی انجام داد بقیه ثروتش مال خودشه. و داریم بعضی از افراد را که کارهایی میکنن واقعا ارزشمند و خوب در جریان بازسازی سامرا. اون وقتی که ما با تمام تلاشمون شروع کردیم قضیه بازسازی رو پیگیری کردن، یه جلسه گرفتیم در سوریه. بعضی از کسانی که اهل کویت بودن و شغلشون هم یه شغل خوبی بود، اینا آمدن تو اون جلسه نشستن، صحبت کردن، گفتن آقا ما نه خمس بدهکاریم نه زکات پرداخت کردیم، بدهکاری نداریم، اما با این حال میخوایم بدونیم شما چیکار میخوای بکنیم. براش بیان کردیم، گفتن 3 روز به ما فرصت بدید ما جواب بتونیم. بعد از 3 روز آمدن گفتند آقا از یک متر یک کیلو نیرگه تا هر مقداری که برای بازسازی شما احتیاج دارید ما براتون فراهم میکنیم. خب هم پول دارد، هم دین، هم دنیاش خوبه، هم برای آخرتش بلده چه کار بکنن. بعضی ها پول که به نصفشون میرسد مثلا همون شعر معروف هم یارب مبادا که گدا معتبر شود، گر معتبر شود به تو هم بیخبر شود. بعضی ها تا یه ذره جنب و جوش پیدا کردند و یه مقداری وضع مالشون خوب شد، چون تربیت نشدن، چون مکتب ندیدن، میرن دنبال بیبندوباری و پول اونها رو تا به جهنم نکشونه دست از سرشون بر نمیاد. این در مورد پولدارها. یه عده ممکنه وضع مالیشون خوب نباشه، فقیر باشن، اما فقیر مؤمن با فقیر غیر مؤمن فرق خیلی میکنه. فقیری که مؤمن باشد در هر وضعیتی حواسش رو جمع میکنه که شکرگزار نعمتهای خدا باشه، ناسپاسی نکنه، ناشکری نکنه، به قول ما نیک نزنه، دائم از خدا طلبکار نباشه که چرا به من نمیدی. این مسئله براش سالم و کامل شده که حتما مصلحتی در این مسئله وجود داره. چرا؟ چون تربیت شده. داستان ثعلبه معروف رو شنیده که اومد نزد پیغمبر در حالی که گوشه مسجد می آمد می نشست، فقط عبادت می کرد و گاهی نماز می خواند برای نیروهان استیجاری، نماز استیجاری می خواند، این مبلغ مختصری بهش می دادن زندگیش اداره می کرد. اومد اصرار کرد به پیغمبر که من وضع مالیم خیلی بده، شما دعا کنید وضع هم خوب بشه. حضرت فرمودن آقای ثعلبه، پولدار شدن به نفع شما نیست. گفت شما چه کار دارید؟ از شما که کم نمیاد. یه راهی پیدا کنید من وضع مالیم خوب بشه. حضرت دعا کردن و یه مبلغ مختصری پول بهش دادن. این رفت بازار دو تا دونه گوسفند خرید، آمد از برکت دعای پیغمبر با سرعت این گوسفندان زاد و ولد کردن و تعدادشون به حدی شد که دیگه ثعلبه را تو مسجد ندیدن، اینقدر زیاد شد. یه روز آیه آمد که زکات از مردم بگیر، خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیه، یا تو زکیه و تو تطهرهم. پیغمبر یه نفر فرستادن، گفتن خب از ثعلبه از بقیه بهتره، برید بهش بگید پیغمبر گفته زکات مالتو بده، هر چهل تا گوسفند یک گوسفند باید پرداخت کنه. اومدن بهش گفتن دوباره برید از بقیه رو بگیرید بعد به سراغ من. رفتن از همه رو جمع کردن، اومدن گفتن آقا نوبت شما. گفت که برید به پیغمبر بگید که چشم طمع به مال من ندوزه، من برای این گله گوسفند زحمت کشیدم، خونه دل خوردم و نمیدم. اومدن به پیغمبر گفتن، حضرت فرمودن مشکلی، برید بهش بگید ما چند درهم به تو قرض دادیم که باش رفتی گوسفند خرید، اون چند درهم ما رو بده. اومدن بهش گفتن یک کیسه پول در آورد، گفت ببرید بدید به پیغمبر به جا اون چند درهمشون. وقتی آمدن خدمت پیغمبر حضرت فرمودن همون چند درهم رو بدید بقیهشو برگردونید به خودش. پولا رو برگردوندن، از همون لحظه شروع کردن گوسفندار یکی پس از دیگری مردن، شاخ زدن تو شکم هم دیگه، علف هرز خوردن، برخورد کردن، دیوارشون اومد پایین. چیزی نگذشت وقتی دیدن آقای ثعلبه دوباره گوشه مسجد جلو پلاسش رو پنج جرده رو داره نماز میخونه. گفتم که پس اینجا چکار میکنی؟ گفت فهمیدم که برای من ثروت نمیتونه معیار خوشبختی باشه. گم شدم تو ثروت، اسیر شدم. تغییر اگر ناسپاس شد بسیار خطر آفرینه، اما اگر مؤمن باشه تو فقرم میگه الحمدلله و خدا براش فراهم میکنه، روزیشو میدهم. این عبارت رو از این جهت گفتم که در روز تاسوعای امام حسین دقت کنید و باور کنید آنهایی که آمدن کربلا برای کشتن امام حسین علیه السلام، چون تربیت نشده بودن دینشون و دنیایشون را به آخرت یکی دیگه و به دنیای دیگری فروختن، حداقل نکردن یک کاری بکنن که به دنیا لااقل برسن، یه چیزی گیرشون بیاد. فقط یه قول بهشون دادن، به قولشون هم عمل نکردن، اما اونا کارشون رو کرده بودن. بعضیشون رو شما شنیدید یک سفر جو گرفتن اومدن به بدن امام حسین سنگ زدن، آیا میارزید؟ واقعا ارزشش رو داشت؟ یه سفر جو رو من حساب کردم، اگر یه سفر بزرگ بزرگم باشم 30 کیلو بیشتر نمیتونه جو بگیره. جو مگه الان کیلوی چندیه؟ البته آبش اگه بعضیا بخوان بخورن چرا که خود بیشتره، ولی ما که نه خودشون بیرون میاد و نه آبشو میخوایم بخوریم. این 30 کیلو جو هر 1 کیلو شما فرض کنید 1000 تومن، نمیگم کمتر. گندمش کیلوی 300 خورده ایه، جو که قیمتی نداشت. بهشون گفتن اینجا هم نداریم، چون دنبالمون نیوردیم، شما کارتون رو انجام بدید، اسمتون رو یادداشت میکنیم، بعد بیایید بگیرید جو را. اکثر غریب به اتفاقشون وقتی رفتن جو را بگیرن، چون اوضاع به هم ریخته بود و مسئله قیام توابین اتفاق افتاده بود، جرأت این که بیان بگن ما 30 کیلو جو طلبکاری این نمی کردن، چون اگه می گرفتن می فهمدن یه حتما کربلا بوده، قطعا می کشتنش. از این 30 کیلو هم محروم شدن، هم جنایت رو کردن، هم به دنیا نرسیدن، هم آخرتشون از بین بردن. قرآن مجید می‌فرماید در سوره مبارکه ابراهیم آیه 40 که حضرت ابراهیم از خدا چیز مخصوصی خواست، بسیار بزرگ و با عظمت برای خودش و نسلش، رب اجعلنی مقیم الصلاة، خدایا مرا برپا کننده نماز قرار بده. وقتی آدم ارتباطش رو با خدا قوی کرد، هر چه تو دنیا بخواد بهش میره خدا. چی مگه ما میخوایم؟ آیا از دنیا میخوایم اینقدر پول پیدا کنیم که ما هم گمراه بشیم؟ آیا دلمون میخواد فرزندانی پیدا کنیم که خدای ناخواسته آلوده باشن به گناه و بندوباری آبرومون رو ببرن؟ آیا میخوایم همسر یا کزانی رو پیدا کنیم که مایه ننگ آبروریزیمون بشن؟ دلون میخواد این زندگی راحت داشته باشیم. باور کنید به زندگی اگر آدم بخواد راحت باشه، هر چه کمتر داشته باشد به نفعش، هر که وامش بیش برقش بیشتر. برید تو زندگی های اینایی که یه مقدار وضع مالی خوبی دارن و دین و ایمانش رو گذاشتن روش، ببینید دوره که نماز نمیخونن، پولشون خرج زیارت نمیشه. امروز کیشن، فردا نمیدونم جزیره خارکن، پس فردا رفتن برای گردش و مسافرت به کشورهای خارجی عیاشیشون رو میکنن و در به در دنبال این میگردن یه بچه خدا بهشون بده و نمیده بهشون. در تمام ماه محرم بعضیشون خدا میدونه پاشون دم یه جلسه روزه نمیذارن. ما چه فایده داره آدم پول داشته باشه؟ چه ارزشی داره آدم پول داشته باشه؟ از خدا چی میخوان؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة، من میخوام نماز خوان باشم، برپا کننده نماز باشم، یعنی اهل دین باشم. وقتی آدم اهل دین شد یه اثر در وجود خودش داره، یه اثر در وجود بچه هاش. دیشب بود توی جلسه وارد شدن مسجد سر خیابان مسجد دنبان، جمعیت زیادی هم اونجا میاد و با یاری و لطف خدای بزرگ سال هاست من اونجا منبر میرم. موقعی که داشتم وارد میشدم دیدم یه مردی بچه یک کوچیکی داره، شاید حدود مثلا یک سالش شاید نشده، این بچه رو گذاشته روی شانش و یه شال سبز، یه دستمال سبز بسته به پیشانی بچهش و یه یا حسین نوشته روی سینه این بچه و دست این بچه رو گرفته و داره میاد تو جلسه، اما عشق از چشماش روش میریخت. چشمش که به من افتاد گفت آقا شما لباس پیغمبره، دست تو بکش تو صورت بچه من و بگو خدا عاقبت بچه من و مرا ختم به خیر کنید، برای این بچه من عاقبت به خیری بخواد. گفتم چرا؟ چرا در بین دعاها این دعا را از من میخواد؟ گفت برای اینکه تو ذهنم ماندن تو همین جلسه یه روز بچه بودم، بابام عین این حالتی که من دارم بچه رو کور کردم، من رو روی دوشش نشونده بود، آمد بیاد تو، دستش رو کشید به این پرده‌ای که اسم امام حسین روش بود، کشید رو صورت من و گفت الهی خیر بدید. من با همون فکر هر وقت هر مسئله برام پیش میاد میگم من نظر کرده امام حسینم. بابام دستش رو کشید رو پرده‌ای که اسم امام حسین روش بود، رو صورت من کشید و بچه ما از حالا دارم عاشق امام حسین به وجود میارم و بزرگش میکنم. تو خودم تربیت شده همین مکتب هم و لذت میبرم از زندگی به خاطر اینکه امام حسین رو دوست میدارم. میخوام این بچه من از حالا علاقه امام حسین تو ذهنش باشه. ببینید یه بابا میتونه پول برای بچهش خرج کنه، میتونه خیلی کارها بکنه، اما همین که فکرش اینقدر بازه که میگه من اضافه بر مسئله زندگی مادیش دلم میخواد آخرتشم من اصلاح کنم. رب اجعلنی مقیم الصلاة. بعد بلا فاصله میفرماید و عرضه میداره به خدا و من ذریتی، یعنی برای خودم خوشبختی کامل نمیخوام، برای بچه من میخوام. خب آقا ما که بلد نیستیم عربی بخونیم هممون، طوری فارسی که دیگه میتونیم حرف بزنیم، زبان فارسی که سرمون میشه که. از خدا به زبان خودتون بخواید اما جدی روش فکر کنید و با معرفت از خدا بخواید، بگید خدایا تو رو قسم میدیم به این روزهای عزیز، داریم میبینیم جلو چشمان خودمون، خدا نخواد به آبروی امام زمان، خدا نیاره اون روزی را که تو خانواده های ما یه وضعی به وجود بیاد، یه جوانی داشته باشیم که بر اثر اعتیاد مرده باشه، بخواهیم ببریمش با رضوان و با خفت بخواهیم دفنش بکنن. چه بگم؟ باز یکی دیگر از صحنه هایی که خیلی منو تکان داد، مدیر با رضوان میگه، یعنی کسی که از صبح تا بعد از ظهر سر و کار داره با این مسائل، رفته بودیم برای یه مسئله اونجا، منو صدا زد گفت فلانی من شما رو میشناسم تو جلسات زیاد میمونم، به مردم بگید مواظب جوانهاشون باشن، باورشون نمیاد این قرص هایی که آمده و مصرف میکنن چرک یا چراک یا هر چه اسمشو میخواد بگذارید یه خاصیت پیدا کرده و اون که استخوانها رو به طوری از هم متلاشی میکنه که میگفت دلم میخواد بیا اینجا ببینید. جوان میارن 27 سالش بیشتر نیست، ما جرأت این که سرش رو بگردونیم نداریم، چون اینقدر این استخوانها ترد شده به محض اینکه سر رو تکان میدیم کنده میشه، از جا دست رو میگیریم میخواییم صافش کنیم کنده میشه. اگه آب به اینا ریختیم بدنشون متلاشی میشه. وقتی میارن ما مجبوریم بدنها اینا رو بکنیم با همون کت و شلوار رو نمیدونم پیرن و چیزایی که دارن بکنیمشون توی پلاستیک سر و تهش رو هم بگیریم، آب بگیریم رو پلاستیک سه بار غسل ارتماسی بدیم و بدیم دفع میشه. نمیشه آب بشوید، نمیفهمیم یعنی چی. وقت برای من میگفت، میگفت دلم میخواد بیاید ببینید این پدر و مادرهایی که بچه هاشون اینطوری جانشون رو از دست میدن میان اینجا چی میگن. به خودش میزنه میگه ای کاش اقل نرفته بودی جبهه، تا سرم رو میتونستم بلند کنم میگم در راه دین کشته شدیم، حالا چطور برم برای تا تبیل گیرم. به مردمی که میخوان بیان بگم بچه‌ام به خاطر اعتیاد به خاطر مواد مخدر مرد، چجوری میتونم سرم رو دیگه بلند کنم تو فامیل، چجوری میتونم زندگی کنم، کجا برم، مجبورم باروبانم رو بردارم از این شهر برم بیرون کسی منو نشناسه با ننگ زندگی کنم. تو این جلسات که میاد از تمام وجودتون بخواید از خدا که جوانتون از این خطرها حفظ کند، بسیار بسیار خطرناک شد. خدا را قسم بدید به قمر بنی هاشم ابوالفضل، به وفای ابوالفضل، به صفای ابوالفضل، به شجاعت ابوالفضل، خدا را قسم بدید تا جوانتون را حفظ کند از این خطر. مرتب گوشتت کنید بهشون، نگید آقا طرف منو گوش نمیده، نمیدونم با کی میره، با کی میاد، کی میره، کی میاد. میبینم خلاصه رفت و آمد میکنن. یه روزم میبینم اومدن گفتن بیا تو چوب جنازشو پیدا کردیم در دور بود. ما که نمیخوایم موتور باشیم. از کجا این بیمه را به وجود بیاریم؟ از اونجایی که وقتی با خدا ارتباط برقرار میکنیم از خدا بخوایم. رب اجعلنی مقیم الصلاح و من ذریتی. دنبالش چی؟ میگه و تقبل دعا. ربنا و تقبل دعا باز معناش اینه که من دعا کردم، احتمال میدم یه وقت دعا مستجاب نشه، تقاضام اینه که قبولش کنیم. باز اونجا امر نمی کنیم به خدا، ولی در این حال داریم از خدا میخواییم بگیم ما دستمون کوتاه، به جایی نمیرسه، شما از خدا بخواد. پدر و مادر نقششون در تربیت فرزند واقعی و مؤثره. اینو گفتم برای اینکه این دو تا جمله آخر رو بشنوید. یه مادر است، خدا 4 تا فرزند بشه، اما معرفت دارد بچه‌هاشو طوری تربیت کرده که وقتی امام حسین و امام حسن دارن راه میرن 4 تا بچه جوان ام البنین پشت سر امام حسن و امام حسین حرکت میکنن، نمیان حتی شانه به شانه را برن، پشت سر حرکت میکنن. از بچگی عاشق حسین بارشون آورده. همه شما شنیدید وقتی بچهش به دنیا آمد و مولدنیم عباسش به دنیا آمد، خیلی ها گفتن خب دیگه بچهش به دنیا آمد کم کم سرگرم بچه خودش میشه و دیگه توجهی به بچه های فاطمه زهرا نخواهد داشت. حالا تا بچه نداشت سرش گرم به اینا بود، حالا که بچه دار شد دیگه خلاص شد، مهر مادری میاد نمیذاره این دیگه کار میکنه. اما دیدن عجب، تازه وقتی عباس به دنیا آمد در مقابل بچه های فاطمه زهرا به عباسش محبت نمیکرد. بچه خودش رو نمیبوسید اما حضرت زینب رو میبوسید که نشون بده محبت من به شما سر جاش. زینب که بچه نیست، زینب و امام حسن و امام حسین که بچه نبودن، اما درک میکردن که این بانوی عزیز، این زن بزرگوار با چه سبکی از نظر اعتقادی داره این بچه رو تربیت میکنه. این روایت رو من خیلی برای خودم مهم بود وقتی دیدم. تو مقتل میگه که یه روز در دوران کودکی حضرت عباس بود، تو گهواره و به قول امروزی ها گهواره، به قول قدیمی ها ننی یا ننو، هرچی میخواید اسمشو بگذارید، مهد در اصطلاح عربیش، این بچه رو گذاشته بودن. یه وقت صدای گریه یه حضرت ابوالفضل بلند شد، بچه ها نشستن دارن غذا میخورن، یه وقت دیدن ام البنین بلند شد، اومد رفت بچهش از تو گهواره برداشت، اومد اطراف سر بچه های فاطمه زهرا حرکت داد و گفت حسن جانم، حسینم، زینبم، عباسم فدای شما بود. مادر شما، چون خودتون اکثرا یا مادر بودید یا زیر نظر مادر زندگی کردید مدتی، میفهمید چی میگم. یه مادر از همه چیز بیشتر بچه خودش رو دوست داره، به ندرت اتفاق میفته بچه دیگر رو دوست داشته باشه. ممکنه بگید آقا بچه خواهرش رو خیلی دوست میداره، بچه برادرش رو خیلی دوست میداره، اما یه مسابقه بگذارید ببینید بچه خودش رو بیشتر دوست داره یا بچه حتی خواهرش. نمیدونم چه قدرت ایمانی بود خدا به این زن داده بود که وقتی گفت عباسم فدای شما، با تمام وجودش گفت، واقعا حسین رو دوست میداشت. لذا وقتی خبر آوردن که بچه ها تو در راه خدا کشتن، سراغ از حسین گرفت، گفت بگید بدانم حسینم چه شد. گفتن هم گفتنی سر از بدن حسین از جدا کردن، بدنشو پایمال سمه از بها کردن، سرشو به نیزه زدن و شهر به شهر و دیار به دیار بردن. گفتن آمده بود صورت چهار تا قبر درست کرده بود، زیر آفتاب نشسته بود و میگفت برای حسینم گریه کنید، زیرا حسینم مادر نداره که براش گریه کند، اما بچه های من منو دارن. این معرفت خیلی میاره. این دستاتون رو بلند کنید امروز در این خانه عزاداری برای امام حسین، این خیمه امام حسین، بگید خدایا به آه سرد ام المؤمنین در مصیبت عزیزانش، به مقام این بانوی بزرگ و عزیز دلش عباس، قسمت میدیم حوائج ما رو در این روز عزیز به برکت نام آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل برآورده به خیر بفرما.